روز یکشنبه است، 25 روز از دی ماه و 22 روز از ماه جمادی الثانی که خدمت شما هستیم و حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ علی آقای رضایی تهرانی در برنامه ما حضور دارن. خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم و وافای این برنامه رو. انشاءالله در این هوای سرد کانون خانواده ها گرم بوده باشی.
انشاءالله. خیلی خوش اومدید، ممنونم از حضورتون. ما روزهای یکشنبه خدمت حاجی رضایی تهرانی در مورد صفات و اسماء الهی صحبت میکنیم و در مورد علم و اراده چند جلسه است که حاجی صحبت میکنن. بحث علم رو تمام کردیم، از این جلسه در مورد اراده خدا میخوایم صحبت کنیم. حالا شاید در ابتدا در ذهن شما هم بیاد که مثلا چه نسبتی میان اراده خداوند با اراده ما وجود دارد، یا اینکه آیا میان اراده، مشیت و اختیار در پروردگار تفاوتی وجود دارد یا خیر، و اینکه اصولا چه دلیل یا ادله‌ای برای اراده داشتن خداوند وجود دارد، که قرار طی چند جلسه انشاءالله به این مطالب بپردازیم. دعوت میکنم همراه ما باشید، نکات خوبی دستگیرتون خواهد شد انشاءالله. حاجا با عنوان اولین سوال، اینکه اراده در انسان به چه معناست و چه خصوصیاتی دارد؟
بله، همه یه کیفیات نفسانی رو انسان ازش یک تصور روشنی دارد. ما اون چرا که وجدانی ماست و میابیم به خوبی میفهمیم. یکی از وجدانیات ما اراده کردن است که از او تعبیر میکنیم به خواستن.
خواستن.
البته وجدانی بودن یک امر معناش این نیست که ما در تبیین مفهومی او بی مشکل نباشیم. ممکنه یک چیزی وجدانی ما باشه، اما در تبیین مفهومیش ما احتیاج به تأمل داشته باشیم. مثلا دانش این طوره، هر کسی از دانستن در مقابل ندانستن تصور روشنی دارد، اما حقیقت علم چیست مورد اختلاف صاحب نظران است. اراده هم اینطور. در مورد اراده لااقل 4 نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند اراده یعنی همون اعتقاد به سودمندی کار.
بله،
همین که من اعتقاد دارم به سودمند بودن یک کار، به این میگیم اراده، که در حقیقت همین اعتقاد به سودمندی کار است که داعی یعنی انگیزه انجام کاره. هر کاری رو انسان موقعی انجام میده که یقین داره به حال او سود دارد. لذاست که ما فاعل علمی هستیم. معنی فاعل علمی اینه که من هر کاری میخوام انجام بدم به صورت اتوماتیک کار رو تصور میکنم، تصدیق به فائده میکنم، شوق پیدا میکنم، عزم پیدا میکنم، بعد هم کار رو انجام میدم. گروه اول کسانی هستن که میگن همون تصدیق به فائده، همون اعتقاد به سودمند بودن کار، همین میشه اراده انسان. این گروه در حقیقت اراده رو از سنخ علم میبینند. چون تصدیق علمه.
بله.
اعتقاد علمه.
بله.
در حقیقت میگه اراده نوعی علمه. اگر شما اراده کردی، یعنی اعتقاد پیدا کردی، تصدیق کردی کاری که بخوای انجام بدی سودمنده و همین میشه انگیزه انجام کارتو، همین یعنی اراده. قول دوم یه قدم میاد جلوتر، میگه نه، شما بعد از این که اعتقاد پیدا میکنی به فایده‌مند بودن و سودمند بودن انجام کار، شوقی پیدا میکنی. اون شوق اراده است در حقیقت. نفس این که تو اعتقاد داشته باشی یه کاری سودمنده اراده نیست، اون از سنخ علمه. اون شوقی که بعد از اعتقاد به سودمندی در وجود تو شعله میکشه،
انگیزه ایجاد میکنه،
اراده. مثلا شما یقین داری ازدواج برای یک انسان عذب کار خوبی است. وقتی این یقین تو به خوب بودن ازدواج در تو اشتیاق ایجاد کرد، این اشتیاق میشه اراده. این قول دوم. رأی سوم این است که نه، سودمندی لازم، اعتقاد به سودمندی لازم، شوق لازم، اما بعد از شوق شما میل به انجام کار پیدا میکنی. این میل در مقابل کراهت است. انسان گاهی وقتا یه چیزی در نظرش ناپسنده و به سمت اون میل ندارد، گاهی وقتا نه، به سمت اون میل دارد، که این میل رو میشه بگیم شوق اکید.
درست.
میگه این میل تو اراده نامیده میشه. و قول چهارم این که میگه در حقیقت اراده هیچ کدام از این سه که گفته شد نیست. اراده عبارت است از عزم. اراده یک کیفیت نفسانی است، غیر از علم، غیر از شوق، غیر از میل. اون عزم است که اون عزم باعث میشه شما دست و انجام کار میزنی. چه بسا شما مثلا نسبت به ازدواج کردن اعتقاد به سودمندی داری، شوق هم داری، میل هم داری، اما عزم نداری. چرا؟ چون مثلا مادر مریضی داری، داری از او پرستاری میکنی، چون سفر لازمی داری، چون الان موقع سربازیت میگی نمیشه دختر مردم رو بگیرم بعد دو سال نباشم.
آها.
پس اعتقاد به سودمندی هست، شوق هست، میل هست، اما عزم نیست، پس اراده نیست. به نظر میرسه این رأی چهارم باید رأی به ثواب و ثواب نزدیکتر باشه.
اون ستای دیگر رو در خودش داره، در واقع
یقیناً اون ستای دیگر بله. در خودش داره و واقعاً هم ما همین رو میبینیم. میبینیم درسته. اون عزم اراده است در حقیقت، نه صرف علم یا شوق یا میل. پس این چهار نظر در مورد حقیقت اراده بود که ما این رأی آخر رو ترجیح دادیم.
درسته. یه بخشی رو ببینیم و برگردیم در مورد اراده خدا صحبت کنیم که به چه معناست.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
هنگامی که بلا و مصیبتی به انسان میرسد، پروردگارش را دعا می کند و به درگاهش انابه و زاری می نماید. آنگاه چون خدا نعمتی را از جانب خود به او عطا کند، آن دعاها و زاری ها را که قبلا کرده فراموش می کند، حتی خود نعمتی را هم که به او داده شده فراموش می کند و برایش عادی می شود. دوباره برای خدا همتایانی قائل می شود، قدرت الهی را به این و آن نسبت می دهد تا مردم را از راه نجات بخش الهی منحرف سازد. بگو اکنون چند سباقی از کفر خیش لذت ببر و بهره‌مند شو که به زودی اهل جهنم خواهی بود.
ما امروز یه مقداری دیرتر خدمت شما رسیدیم. ابتدای برنامه فراموش کردم بگم عذرخواهی کنم و حال برنامه دیگری به عنوان روز پدافند غیر عامل تقدیم حضور شما شد و ما با تأخیر خدمتتون رسیدیم. حالا از الان حدودا 23-24 دقیقه فرصت دارم خدمت واجبا باشم، ببینیم چقدر فرصت میکنیم صحبت کنیم. حاجا، اراده در خداوند به چه معناست؟ آیا اراده الهی صفت ذات است یا صفت فعل؟
بله، بحث اصلی ما هم اراده در خدای متعال بله. بود. اراده در انسان رو به عنوان مقدمه
بله.
عرض کردیم. ببینید در این که خدای متعال اراده در او به چه معناست، بین فیلسوفان، متکلمان، عارفان و در یک کلمه دانشمندان اختلاف فراوانی است. ما این اختلاف رو در تفسیر علم نداریم، در تفسیر قدرت نداریم، ولی به اراده که میرسیم به خاطر جهاتی این اختلاف خیلی چشمگیره. مثلا در مورد اراده الهی خب 5 نظر لااقل وجود دارد. عده‌ای معتقدن اراده الهی معناش اینه که خداوند کار خود را بدون اجبار و بدون اکراه انجام میده. اراده میشه از صفات سلبی. وقتی میگیم ان الله تعالی مریدون، لیس به مجبور، لیس به مکره، ما خیلی از کارا رو که انجام میدیم رو جبر انجام میدیم، بله. رو کراهت انجام میدیم، بله. دارو میخورم اما دوست ندارم.
بله.
مجبورم الان خودم رو سنگین میکنم با لباسای گرم، با اینکه پادرد دارم خیلی نباید بدنم رو سنگین کنم. چرا؟ چون اگر نکنم سرما میخورم.
درسته.
خدای متعال کارهایی که انجام میده از سر اجبار و کراهت نیست. گفتن این به معنای اراده داشتن خداونده. معنای دوم گفتن اراده الهی به معنای اعمال قدرت و حاکمیت خداونده. خدای متعال یکی از صفاتش قدرته. خب این قدرت وقتی اعمال بشود به این میگیم اراده.
درسته.
تا وقتی اعمال نشده صفت اراده بهش اطلاق نمیشه. پس قدرت الهی وقتی اعمال شد که از حاکمیت خدا پرده بر میدارد به این اراده گفته میشه. رأی سوم این است که اراده در مقام ذات الهی یعنی محبت خدا نسبت به خودش و کمالاتش، اراده در مقام فعل الهی یعنی رضایت الهی به انجام یک کار. وقتی میگیم خدا مریده است، اگر ذاتش رو در نظر بگیریم یعنی خدا خودش و کمالات خودش رو دوست دارد.
درست.
به خودش و کمالات خودش مبتهجه. وقتی اراده رو در مقام انجام کار در نظر میگیریم یعنی خدا نسبت به انجام یک کاری راضی است. از سر رضایت اون کار انجام شده، از سر نارضایتی انجام نشده. الان دمای هوا رفت تا 20 درجه منهای صفر، منفی صفر. این کار که انجام شده خدا بدان راضی بوده، وگرنه انجام نمی شده. رأی چهارم این است که این رأی رو خیلی از فیلسوفان دارند و بران هم تأکید می ورزند، اینه، میگن در حقیقت اراده الهی نوعی دانش الهی است. یعنی چی؟ میگن خدای متعال علم دارد به نظام احسن. نظام احسن یعنی چی؟ یعنی آنچه که از خدای متعال صادر شده، آنچه که خدای متعال انجام داده بهترین وجه ممکن است. دیگه از او بهتر ممکن نیست. یعنی خدای متعال عالم آفریده، آدم آفریده، جن آفریده، پری آفریده، حیوانات، دریاها، صحراها، افلاک، آسمانیان، زمینیان، مجردات، مادیات و اینها را در یک چینشی آفریده. این چینش نظام هستی نظام احسنه، یعنی از او دیگه بهتر و زیباتر ممکن نیست. علم خدای متعال به این نظام احسن، به این میگن اراده پروردگار. چون علم خدای متعال با علم ما فرق میکنه،
یعنی میدانسته با... که بهترین از هر نوع چه بوده.
درسته. ولی این میدانسته تفسیر میخواد. ما وقتی میدانیم یعنی چیزی هست، ما میفهمیم، به این میگیم علم انفعالی.
آها.
علم خدای متعال فعلی است.
درست.
یعنی علمی است که معلوم میسازد.
بله.
علمی است که معلول میسازد. خدای متعال علم به بهترین چینش جهان هستی داشته و این علم هم علم فعلی است، یعنی علم معلول ساز، علم معلوم ساز. به این میگن اراده و اراده ذاتی رو به همین معنا تفسیر میکنن. رأی پنجم که بر این رأی حضرت آیت الله سبحانی تأکید دارن حفظه الله، ایشون معتقدن اراده یعنی همون اختیار ذاتی پروردگار. و این برخلاف رأی اول که رأی اول اراده رو صفت سلبی میدانست، صفت سلبی نیست، صفت ثبوتی است. یه صفت ایجابی است، یه صفت ثبوتی است. ممکنه ما وقتی میخوایم تفسیر کنیم، سلبی تفسیر کنیم، بگیم آقا یعنی مجبور نیست، یعنی مکره نیست. ولی این صفت رو سلبی نمیکنه. خدای متعال مختار است، اختیار دارد، هر کاری رو میکند با رغبت خود و اختیار خود انجام میده. این انجام کار با رغبت و اختیار به این میگیم چی؟ اراده. پس پنج تفسیر در ارتباط با اراده داشتیم. این در ارتباط با معنای اراده در خدا.
بله.
و اما این که اراده صفت ذات است یا صفت
فعل،
خب دو نظر در مسئله وجود دارد. یک رأی این است که اراده فقط صفت فعله. مرحوم شیخ مفید، مرحوم علامه طباطبایی به این اصرار دارن. ظاهر روایات ما هم همین، یک رأی این است که نه، اراده دو گونه است، هم اراده ذاتی داریم هم اراده فعلی داریم. ملا صدرا و بسیاری از فیلسوفان و متکلمان به این رأی معتقدند. خب این هایی که میگن هم اراده ذاتی داریم هم اراده فعلی، باید دو تا اراده رو تفسیر کنن. اونهایی که میگن خدا فقط اراده فعلی دارد، باید یک اراده رو تفسیر کنن. خب این هایی که میگن خدا اراده ذاتی دارد، برای اراده ذاتی معمولا دو تفسیر بیشتر ندارن. یک تفسیر رو الان عرض کردیم، تفسیری بود که گفتن خدا اراده ذاتی دارد، یعنی علم به نظام احسن دارد. در حقیقت اراده بر میگردد به علم، نوعی علم میشه اراده پروردگار، منطقه چون علم خدا علم فعلیست، علمیست که میسازد، علم انفعالی نیست. چون علم خدا علم فعلیست، این علم به نظام احسن، نظام احسن رو در پی دارد، خلق ایجاد میشه. درست. گفتن اراده ذاتی پروردگار یعنی خدای متعال در مقام ذات علم به نظام احسن دارد، این علمش هم علم فعلیست. این یک رأی. رأی دوم در اراده ذاتی این که خدای متعال اراده ذاتی دارد، یعنی خدای متعال در انجام کار در مقام ذاتش مغلوب هیچ نیرویی نمی‌شود. هر چه غیر از خدا هر کاری انجام بدهد تو مشت خداست. پس در حقیقت هر چه غیر از خدا هر کاری انجام میدهد به یک معنا مغلوب اراده برتره. آها. اما خدای متعال کارش مغلوب هیچ نیرویی نیست. و این مربوط به مقام ذات اوست. ذات او به گونه ایست که کار او مغلوب هیچ نیرویی نیست. این دو تفسیر در اراده ذاتی. میام سراغ اراده فعلی. اراده فعلی یعنی اراده‌ای که از مقام فعل انتظار میشه. این هم دو سه تا تفسیر در موردش گفتن. تفسیر مشهور اراده فعلی اینه که ما میبینیم خدای متعال ایجاد کرده، آفریده.
بله.
این آفریده ها را وقتی ارتباطش رو با خدا میسنجیم، از ارتباط این آفریده شده ها با خدای متعال میگیم خدا صفتی به نام اراده دارد. در همه صفات فعل این طور بود. خدای متعال موجودی آفریده که این موجود میتواند گناه بکند و گناه کرده و خدا این گناه را پوشیده، حالا او شد هو الستار، حالا این گناه را خدا آمرزیده، پس او شد هو الغفار.
از این طرف،
از این طرف نگاه میکنیم. من در حقیقت به آفریده های الهی نگاه میکنم، میگم هو المرید، او اراده کرد. در حقیقت نفس صدور موجودات از خدای متعال، این یعنی اراده فعلی پروردگار. اراده فعلی پروردگار چیزی جز ارتباط موجودات از حیث مخلوق خدا بودن با عزم الهی، با رضایت الهی و با انتخاب الهی نیست. رأی دیگر این است که ما بیایم اراده ذاتی رو برگردونیم به اون جزء آخر علت تامه، بگیم خدای متعال خیلی چیز آفریده، اینا هم در همدیگه تأثیر دارد.
بله.
اما تا خدا نخواهد گفت نجنبد چیزی. یعنی در حقیقت ما بگم اون علت اخیری که اگر او نباشه تمام مقدمات هم باشه چیزی تحقق پیدا نمی کنه، او اراده الهی است. به اعتبار او جزء آخر تأثیرگذاری که تأثیرگذاری نهایی خدای متعاله، من خدای متعال رو مرید بدونم. علامه طباطبایی معتقده، میگه وقتی شما میاید علم الهی رو اراده مینامید، دارید مفاهیم رو به هم میریزید. علم علم است، اراده هم اراده است. پس همونطور که در روایات هم داریم، بگید ان الله خلق المشیئه و خلق بالمشیئه الاشیاء، اراده فعلی است. ما دیگه اراده ذاتی نیاز نداریم. خدای متعال علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، با این علم و قدرت آفریده. وقتی آفرینش رو میبینیم از او انتظار میکنیم، پس خدای متعال دارای اراده است.
خیلی متشکرم. قبول دارم بحث سنگینه، ولی کجاها تلاششون این هست که خیلی ساده بیان کنن که مورد استفاده همه عزیزان بینندمون قرار بگیره. سوالات شما هم به دستم میرسه، یه بخشی رو ببینیم، برمیگردم سوالات شما رو میخونم.
خطبه 161. بندگان خدا، شما را به ترسیدن از خدا و فرمان برداری او سفارش می کنم که نجات فردا و مایه رهایی جاویدان است. خدا آنگونه که سزاوار بود شما را ترسانید و چنان که شایسته بود امیدوارتان کرد و دنیا و بی اعتباری آن و نابود شدنی بودن و دگرگونی آن را برای شما تعریف کرد. پس از آنچه در دنیا شما را به شگفتی وامی دارد روی گردانید، زیرا که مدت کوتاهی در آن اقامت دارید. دنیا به خشم خدا نزدیکترین و از خوشنودی خدا دورترین جایگاه است. پس ای بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمی های دنیا چشم برگیرید، زیرا شما به جدایی و دگرگونی های امور دنیایی یقین دارید و چونان دوست مهربانی که نصیحتگر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند، خیشتن را از دنیا دور نگه دارید و از آنچه برگذشتگان شما رفت عبرت گیرید.
ما دوستانمون همکاری کردن در پخش، انشالله بعد از اذان امروز استثناءن 10-12 دقیقه به ما وقت دادن تا بتونیم بحث رو به یه جایی برسونیم، چون خب یه رب تقریبا دیر شروع کردیم برنامه رو. بعد از اذان هم انشالله خدمت شما هستیم، حالا برنامه‌ریزی کنیم که انشالله به در واقع بحث ما برسید و همراه ما باشید. من چند تا سوال اومده که اینا رو خدمت آقا بخونم. گفته که آقا اگر انسان در کارهایش قادر و مختار است، چرا باید وقتی تصمیم میگیرد بگوید انشاءالله؟
بله خیلی جواب روشنه، چون تنها قادر و مختار نیست، یعنی در کنار انسان که با قدرت و اختیار کار انجام میده عوامل دیگری حضور دارد که یکی از برترین عوامل اراده الهی است که اگر خدای متعال نخواهد و ما تسقط من ورقت الا به اذن الله، اگر خدا نخواهد برگی از درخت بر زمین نمیافتد، چه برسد به اینکه من بتوانم دکترا بگیرم مثلا. و لذا هر کاری که میخواییم انجام بدیم ادب دینی اقتضا میکند که بگیم ان شاء الله، که از این قرآن کریم تعبیر میکنه یستثنون، استثناء کردن، یعنی الا ان یشاء الله، که اگر این گفته نشه روایات ما میگه چه بسا اصلا کار انجام نمیشه.
همینجا تذکرم بدیم، اینه که میگن ایشالله و انشالله و اینها مفهوم در واقع درست نیت هست. اراده در انسان کاری ارادی است یا غیر ارادی؟
یکی از بحثای بسیار بسیار چالشی در علم اصول فقه، در فلسفه، در کلام این است که آیا اراده خودکاری ارادی است یا نه. چون اراده کردن کاری است که از انسان سر میزنه.
بله.
خب اگر این اراده کردن بخواد ارادی باشه، او هم بخواد ارادی باشه، او هم بخواد ارادی باشه، به این میگیم تسلسل.
بله.
یک تسلسل باطلی پیش میاد و قهرن انسان نباید هیچ اراده ای از او سر بزنه، چون تسلسل محاله. قهرن جای این سوال هست که آیا خود اراده ارادی است یا خود اراده ارادی نیست. خدا رحمت کند مرحوم امام رحمت الله علیه رو، ایشون کتابی دارن در طلب و اراده، اونجا جواب این مسئله رو اینگونه دادن که همه کارهای ارادی انسان با اراده انجام میشه، اما خود اراده دیگه ارادی نیست. انسان نسبت به اراده اصطلاحه، انسان نسبت به اراده فاعل به تجلی است، یعنی ارادی بودن انسان ذاتی انسانه. ببینید، من قبل از این که بخواهم انسان باشم حیوانم، حیوان به اصطلاح فلسفی.
بله.
یعنی جوهرون جسم و نام حساسون متحرکون بالاراده، تحرک ارادی ذاتی منه، مثل اینکه آب اکسیژن و هیدروژن ذاتیشه. نمیتونم بگم چرا آب اکسیژن و هیدروژن است پس چه میخواست باشه، ذاتی قابل درست. سوال نیست.
همینه دیگه.
نمیتونم بگم چرا دانه های روغنی چربن. خب دانه های روغنی چربی ذاتیشونه.
درسته.
تحرک ارادی ذاتی انسانه.
آها.
اگر ذاتیست یعنی انسان جزء ذاتیاتش که قابل تغییر و تبدیل نیست. به دیگر سخن ما در مرید بودن مجبوریم. خدای متعال ما را مرید آفریده. پس من نسبت به اراده به اصطلاح فاعل به تجلی هستم، بعد با این اراده حالا هزاران کار دیگه انجام.
درست. گفتن اگر اراده صفت ذات و ازلی باشد چگونه با حدوث عالم قابل جمع است؟
این یکی از اصلا ادله کسانی که میگن اراده صفت ذات الهی نیست همینه. میگن اگر بخواد اراده صفت ذات الهی باشه باید علالقاعده عالم هم چه باشه؟ قدیم باشه. ولی حالا فرض بکنیم اراده صفت ذات الهی هست. جواب این سوال اینه، ما معتقدیم مستفیض حادثه ولی فیض قدیمی است. یعنی چی؟ یعنی اینگونه نیست که ما خورشید بدون نور و گرما داشته باشیم.
درسته.
اینگونه نیست که ما خدای فیاض علل اطلاق بی فیض داشته باشیم.
درسته.
لذا تعبیر از نظر فلسفی غلطه، ولی میخوام مخاطب بفهمه. از وقتی خدا بوده خدا فیاض بوده، تا وقتی هم که هست خدا فیاض هست. این همون جمله مرحوم حاجی سبزواریست، الفیضو منه دائم متصلو و المستفیض دافر و زائلو، یا همون تعبیر روایات ماست، اللهم انی اسألوک من منک به اقدمه و کل منک قدیم. ما میگیم یا دائم الفضل علل بریه، خدای متعال ازلا و ابدا فیاض بوده و هست.
اگر علم خدا فعلی است و نه انفعالی، چگونه این فعل با اراده و اختیار خدا قابل جمع است؟
بله، ببینید مشکل این شده که ما گمان کردیم صفات ذاتی الهی با هم تعارضی داره، با حالی که چنین نیست. چون تمام این صفات در ذات حق عین ذات حقه.
بله.
و ذات حق یک موجود بسیط نامحدوده. اونهایی که میگن خدای متعال اراده ذاتی داره، میگن همه این هستی نامحدود اراده است، همه این هستی نامحدود دانایی است، همه این هستی نامحدود توانایی است. چون اونهایی که میگن اراده عین ذاته، اراده رو تفسیر میکنن به علم به نظام احسن.
درست.
علم به نظام احسن با مطلق علم یا با قدرت هیچ گونه تنافی ندارد.
این سوال رو بخونم، آیا اراده خداوند مستلزم تغییر نیست که مغایر با ذات خداوند میباشد؟
این اراده با اراده انسانی یکسان دانسته شده. اولا یکی از عواملی که عده‌ای گفتن ما اراده ذاتی نداریم اراده فعلی داریم همینه که قاستن حدوث در مورد خدای متعال معنا نداشته باشد. اونهایی که باز اراده رو ذاتی می دانن، چون اراده رو علم به نظام احسن می دانن، لذا این منافاتی با ذات خدا از نظر حدوث پیدا نمی کنه. اگر بگیم خدای متعال یه موقعی نمی خواست بعد خواست، میگید آقا در خدا تغییر ایجاد شد. ولی اگر گفتیم خدای متعال همیشه به نظام احسن عالم بوده، هست، خواهد بود، این نظام احسن هم علم، علم فعلی است، علم فعلی معلوم سازه و این معلوم هم وجود داشته و کل من نهی قدیم، خدای متعال ازلا و ابدا فیاض بوده و فیاض هم هست.
من 3 دقیقه دیگه وقت دارم یه سوال دیگه هم بپرسم. سالک میتواند به صفت مرید الهی متصف گردد؟ اگر میتواند این اتصاف چه آثاری را به دنبال دارد؟
بله سوال خوبی است. ببینید اصولا در سیر و سلوک یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که سالک با اسماء و صفات الهی نوعی اتحاد پیدا میکنه. وقتی با اسماء و صفات الهی نوعی اتحاد پیدا کرد، آثار اون صفت در او پیدا میشه. مثلا اگر یه سالکی شد عبدالخالق، به اذن الهی خلق میکنه، کاری که حضرت عیسی میکرد، جلبر میداش در او میدمید، کفتر میشد، شروع میکرد بال بال زدن و میرفت. اگر عبدالمحیی شد به اذن الهی زنده میکنه، کاری که ائمه علیهم السلام کردن، گاو مرده رو زنده کردن، انسان مرده رو زنده کردن، چون عبدالمحیی هن. اگر عبدالممیت شد میمیرانه، طرف گفت آقای قاضی رو دنبال کردم، رفت واد سلام کنارش نشستم، شروع کردن برای من صحبت کردن و من در این که طریق آیغازی حق است یا باطل شک داشتم. همون موقع دیدم اومد ماری رد شد، چون در نجف مار زیاده. یه مقدار خودم رو جمع کردم، مرحوم آیغازی فهمیدن من ترسیدم، نگاه کردن فلان مطبعه ابن الله، دیدم مار خوش شد. صحبت ایشون تموم شد، بلند شدیم رفتیم به سمت حرم. آقا رفتن حرم، من گفتم من کار دارم، برگشتم اومدم وادی سلام، با پا زدم به این مار، دیدم نه خوش شده، مرده. دو مرتبه آمدم به سمت حرم، زیارت آیغازی تمام شده بود. تو راه رو که منو دید فرمود پسرم امتحان هم کردی، امتحان هم کردی. خب این متصف به عبدالمجید. حالا اگر یک انسانی متصف شد به مرید و اراده الهی، این میشه اون جمله‌ای که ابن عربی داشت، العارف یخلق بهمته ما یشاء، با اراده خود خلق میکنه. و ما در بهشت همه متصف به صفت اراده الهی هستیم. چرا؟ چون در بهشت ما با اراده کار میکنیم. قرآن فرمود لهم فیها ما یشاءون. اونجا دیگه لازم نیست من درخت بکارم، درخت بزرگ بشود، بر بدهد، من از میوه بخورم. اراده میکنم، میوه در اختیار منه، درخت در اختیار منه، هر چی که بخواهم در اختیار منه. عبدالمرید، درست.
یه دقیقه وقت دارم، سوالات بیننده ها میرسه، میخونم. مگه خدا نگفته اگر هر کاری با نام من آغاز بشه سرانجام خوبی داره؟ پس چرا من که هر کاری رو با نام خدا شروع میکنم ولی سرانجامش خوب نمیبینم و با شکست همیشه روبرو میشم، در حالی که تلاشم رو هم کردم؟
ببینید، اصولا این که چه چیزی شکسته چه چیزی شکست نیست خیلی در این دنیا مشخص نیست. مثل دعاست، ما دعا میکنیم، خدا فرمود مستجاب میکنم، ولی بسیاری از دعاها رو خدای متعال میگذاره اون طرف مستجاب کنه و دعا کننده میگه خدایا کاش همه دعاهای منو گذاشته بودی اینجا مستجاب میکردی. خیلی از مواقع بعضی از شکست ها به ظاهر شکسته اما در واقع پیروزی. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. شما بگید ادامه بدید، با یاد خدا ان شاء الله به مقاصدتون میرسید.
ان شاء الله. یه مقدار دیرتر در واقع آغاز کردیم، حدودا 12 تا 13 دقیقه همکاران من به ما فرصت دادن که بتونیم بحث رو ان شاء الله به یه جایی برسونیم. حالا من یه سوال مطرح کنم که میدونم توضیح هم زیاد داره. فرمودید اراده تکوینی و تشریعی یعنی چه و چه تشابهات یا تفاوت‌هایی میانشان وجود دارد؟
بله، ما اراده پروردگار رو تقسیم می‌کنیم به دو بخش، تکوینی و تشریعی. اراده تکوینی مربوط است به تحقق وجود موجودات یا عدم تحقق وجود موجودات. هیچ این اراده ارتباط مستقیمی با اعتبار یا با قانون گذاری
ندارد،
یا با اراده و کار شخص دیگری ندارد. این رو می دانیم، خدای متعال هست یک، خالق است دو، تنها خالق است سه، و هر چرا که اراده کند می آفریند و هر چرا هم که بیافریند زیبا می آفریند. الذی احسن کل شیء خلقه. خب اراده تکوینی یعنی هر چه در جهان هستی واقع شده، الان واقع هست، واقع می شود، در ظرف عزم و اراده و اختیار الهی است.
بله.
که اگر خدای متعال نخواهد تحقق پیدا
نمی‌کند. بله.
تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه هود آیه 111 اینه: ان ربک یفعل ما یرید. خدا هر کاری که بخواهد میکند. کسی هم حق نداره از خدا بازخواست کنه.
درست.
تعبیر اینه: لا یسأل عما یفعل. اون کسی نیست که بخواد کسی از اون بازخواست کنه چرا کردی چرا نکردی، خورده بگیره بر او چون و چرا کنه. هستی ملک اوست، در ملک خودش هر گونه که بخواهد تصرف میکنه.
بله.
به این میگیم اراده تکوینی. اراده تشریعی یعنی خدای متعال بخواهد یک کاری بشود یا بخواهد یک کاری نشود از دیگری.
آها.
خدا میخواد من نماز بخوانم، من غیبت نکنم، جامعه تقوا پیشه بکند، زنان با حجاب باشند، مردان با غیرت باشند. در حقیقت کاری که خدا دوست داره تحقق پیدا بکند، یا دوست داره تحقق پیدا نکند، ولی خودش نمیخواد مستقیما ایجاد کنه، بلکه میخواهد توسط دیگری انجام بشود، به میگیم اراده تشریعی. اینم میدونیم چه اون دیگری انجام بدهد چه اون دیگری انجام ندهد، بازم در محدوده اراده تکوینی خدا هست.
بله.
یعنی اگر انجام داد، خدا تکوینا خواسته بود که انجام بدهد. اگر تکوینا انجام نداد، خدا نخواسته بود که انجام بدهد. اراده تکوینی خدا استثناپذیر نیست. اراده تشریعی خدای متعال میاد جعل قانون میکنه، جعل اعتبار میکنه، و بعد از موجوداتی که داره نفسن، داره اختیارن، مثل انسان و جن، میگه این سری کارها رو انجام بدهید، من میخواهم. این سری کارها رو انجام ندهید، من نمیخواهم. پس این شد اراده تشریعی و اراده تکوینی. میایم سراغ فرقهایی که این دوتا اراده با هم دارن. اراده تکوینی به خود عمل تعلق میگیره.
بله.
مستقیما که الان گفتیم. اما اراده تشریعی به عمل غیر تعلق میگیره. مستقیما به خود عمل تعلق نمیگیره. دو.
بله.
اراده تکوینی حتما تحقق پیدا میکنه، اما اراده تشریعی شاید تحقق پیدا نکنه. بیدینان در عالم کم نیستن.
بله.
خدای متعال دستور داد به آدم سجده کنید، شیطان نکرد. الان خدای متعال میگه آقا مردان این کارها رو بکنن، زنها این کارها رو بکنن، حکومت‌ها این کارها رو بکنن، خیلی ها نمی‌کنن. پس اراده تکوینی حتما تحقق پیدا میکنه، اما اراده تشریعی شاید تحقق پیدا نکنه. این دو فرق. فرق سوم، اراده تکوینی اعم از اراده تشریعی است که عرض کردی. یعنی چه اراده تشریعی خدا در مورد تحقق پیدا بکند، چه تحقق پیدا نکند. بالاخره خواسته خدا تکوینا بوده.
بله.
این طور نیست که چیزی از اراده تکوینی خدا بیرون باش. چهارم، در اراده تکوینی قوانین تکوین حاکمه، در اراده تشریعی قوانین تشریع حاکمه. مگه این دو قانون با هم فرق میکنه؟ بله. در مثلا عرض میکنم، در اراده تکوینی خدای متعال میخواد کاری انجام بشه، خب علیت لازمه.
بله.
بین علت و معلول سنخیت لازمه. جز در محور علیت و جز در محور سنخیت کاری انجام نمیشه. حتی ما معتقدیم معجزه هم از قانون علیت بیرون نیست. استفاده از علتهای ناشناخته است یا تسریع در تأثیر و تأثیر علتها و معلول هاست، وگرنه از محدودی علیت بیرون نیست. ولی در قوانین اراده تشریعی قوانین خاص خودش مطرحه. مثلا ما میدونیم در قانون خدای متعال امر به مالا یطاق نمی کنه.
کاری که از طاقت من خارج باشه،
انجام نمیده.
بله.
پس در اراده تکوینی قوانین تکوین جاریست، مثل سنخیت علیت. در اراده تشریعی قوانین تشریع جاریست. پنجم، در اراده تکوینی اعتبار نقشی ندارد، اما در اراده تشریعی اعتبار نقش دارد. ببینید من مثال عرض بکنم، زنا با نکاح از حیث عمل خارجی هیچ تفاوتی نمی کن. تکوینش به ظاهر یکیست. فرقش چیه؟ در اراده زنا و نکاح تشریع هست، وانه که در تکوین تفاوتی نیست. یعنی یک جا اعتبار هست، یک جا اعتبار نیست. اصلا قانون نوعی اعتباره.
بله.
قانون چیزی جز اعتبار معتبر نیست. ما در تکوین اعتبار نداریم، ایجاده، اما در تشریع اعتبار و قانون داریم. ششم، اراده تکوینی نامحدوده، اما اراده تشریعی محدوده. اراده تکوینی ازلا و ابدا هر چه تحقق پیدا می کند و نمی کند زیر مجموع اراده تکوینی است،
همون کن فیکون.
اما اراده تشریعی در محور دین ادیان الهی محدوده. ما 114 تا بیشتر کتاب نداریم، 124,000 بیشتر پیغمبر نداریم. ادیان و دستورات و ارادات تشریعی خدا محدوده، اما اراده تکوینی محدود نیست. قل لو كان البحر مدادا لكلمات لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفر كلمات ربي. یعنی در حقیقت در تکوین ما محدودیت نداریم. هفتم، اراده تکوینی پیش از خلقت آدم بوده. اما اراده تشریعی با خلقت آدم پیدا شده.
درست.
با خلقت آدم و جن به عنوان دو موجودی که دارای اختیارن پیدا شده و با خلقت آدم دقیقاً، چون جن قبل از آدم معلوم نیست مکلف به تکلیفی بوده باشه. در حقیقت اراده تشریعی خدا با آمدن حضرت آدم و حوا پیدا شد، چون قانون پیدا شد، دین پیدا شد.
بله.
انسان موجود دارای اختیار و نفس پیدا شد، اما در اراده تکوینی پیش از خلقت آدم بوده. هشتم و آخرین مورد، اراده تکوینی پروردگار همونطور که پیش از خلقت آدم بوده، بعد از ارتحال آدم از این دنیا هم هست، یعنی در دو دنیا جاری است، هم در دنیا هم در آخرت. اراده تکوینی همه جا هست، اما اراده تشریعی دیگه در آخرت حضور نداره. بهشتی ها رفتن بهشت، مشغول حور و قصورن، کیف و لذت. جهنمی هم رفتن تو جهنم، مشغول مار و عقرب و آتش و بدبختی. دیگه در اونجا قانون و دین و نماز و روزه و حج و زکات نیست، چون بساط دین برداشته میشه، بساط قانون به اعتبار تشریع برداشته میشه. لذا ما میتونیم بگیم اراده تکوینی در آخرت هست، اما اراده تشریعی نیست. چقدر فرصت دارم؟
5 دقیقه.
خب ما تفاوت‌ها رو گفتیم، تشابهات رو هم عرض
بفهم.
بین اراده تکوینی و اراده تشریعی ما تشابهاتی هم داریم. اولین تشابه اینه که هر دو به نظام احسن تعلق میگیره. یعنی چی؟ یعنی تکوین نظام احسنه، تشریع هم نظام احسنه. در تکوین خدای متعال فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی آفریده زیبا آفریده. زیبایی رو زیبایی رو زیبایی. بعد فرمود احسن الخالقین.
بله.
در تشریع هم فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اونم کامله، اونم نقصی نداره، اونم فطوری نداره. هر آنچه که برای رسیدن آدمی به قله سعادت لازمه در دین پیش بینی شده.
درسته.
فرقی هم بین ادیان نیست، حالا دین اسلام کامل تر. این اولین. دومین تشابه اینه، هر دو یعنی هم اراده تکوینی هم اراده تشریعی عالمانه و حکیمانه است. ببینید ما ممکنه خیلی از تصمیمات رو بگیریم، حالا مسبوق به علم باشه اما مسبوق به حکمت نباشد. حکمت یعنی وضع الشیء موضعه، هر چیز رو به جای خود گذاشتن. خدای متعال هم در تکوین حکیم است، هم در تشریع حکیم است. لذا وقتی داره دستورات دینی رو میگه، میگه مبادا تم روشن فکری بگیری بگی اینجاش تنده اینجاش کنده. فرمود دست دوز رو قطع کن، زانی و زانیه رو شلاق بزن. ولا تأخذکم بهما رأفت فی دین الله، در دین خدا اونجایی که خدا رأفت نگذاشته جای رأفت نیست. فرمود قصاص کن ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. از وقتی حکم اعدام در اروپا رفت کنار، ببینید چقدر جنایات بیشتر شد.
بله.
فرمود قصاص ظاهرش کشتنه، باطنش حیات. ولکم فی القصاص حیات. پس هر دو عالمانه و حکیمانه است. تشابه سوم این که تکوین هماهنگ با تشریع، تشریع هماهنگ با تکوینه. یعنی تکوین و تشریع از هم جدایی نداره. ببینید الان یکی از مشکلات قانونگذاری های بشری چیه؟ میاد همجنس بازی رو قانونی میکنه. خب ما همجنس بازی رو در حیوانات هم نداریم.
بله.
چی میشه؟ تکوین با تشریع هماهنگ نیست. خدای متعال میگه الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا اونی که آفریده نمیدانه؟ اوست که میدانه، چون اوست که میدانه ان الحکم الا لله، قانونگذاری مال خداست. چرا؟ چون خداست که چون آدمی را میشناسد، هستی را میشناسد، روابط هستی و عالم و آدم را میشناسد، قانونی که میگذاره کاملا منطبق بر تکوینه. برای زن قوانینی داره، برای مرد قوانینی داره، برای کودک قوانینی داره، برای هر بخشی از حیات و زندگی قوانینی داره. این با هم هماهنگ بودن. چهارم، در رساندن اراده تکوینی و در رساندن اراده تشریعی واسطه حجج الهیه. خدای متعال با حجت‌های خودش داره هر دو رو میرسانه. یه زیارتی از امام حسین علیه السلام بریم، خدا روزی کنه بریم کربلا، زیارت رو بخونیم روبروی ذریح مطهر امام حسین علیه السلام. میگه ارادت رب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تستر من بیوتکم و صادر عما فصل من احکام العباد. هم اراده تکوینی خدا از خانه شما میاد، هم اراده تشریعی خدا. یعنی هم به وجودکم ثبتت الارض و السما، هم حکم مال شماست، فرمان ما، یعنی قانون گذاری در اختیار شماست. پس هر دو اراده می تراود در هستی، اما از حقیقت محمدیه، از امیر مؤمنان سلام الله علیه، فاطمه زهرا سلام الله علیها. و آخرین مطلب این که هم اراده تکوینی هم اراده تشریعی علال قول الحق هر دو صفت فعله. یعنی ما اراده تکوینی رو از کار پروردگار میفهمیم، اراده تشریعی از ارسال رسول و حجج میفهمیم، و هر دو در حقیقت میشه نماد و نمود کار متقن اله.
درست. بسیار متشکرم. بس خیلی گسترده تر از این بود، اما حضراتون این زمان جمعش کردن، خیلی متشکرم.